در هویت شخصی هیچ موجود انسانی با هیچ موجود انسانی دیگری هم حتی شبکت نداره. از اون نظری که دیگه ماها با هم اشتباه نمیشه. بالاخره ایکس ایکس هست و هیچ انسان دیگر ایکس نیست. ایگرگ هم انسان. ایگرگه و هیچ انسان دیگر ایگرگ نیست. این جنبه تفرد فلسفی ما آدمی ها. تفرد روانشناختی منظورم نیست و تفرد اخلاقی. تفرد فلسفی ما آدمیان به اینه که ما یونیکی، هیچ کدام از ما تکرار نمیشه تو تاریخ. یعنی من یه موجودم که دیگه نمونه نخواهم داشت، شما یه موجودی که نمونه نداره، اونم موجودی که نمونه نداره. این رو شنیدم هویت شخصی و این یکی از بحث‌های خیلی پیچیده فلسفه ذهنه که در فلسفه ذهن بحث میشه که هویت شخصی آدم به چیه. یعنی چرا به ایشون میگن دکتر اکرمی و به هیچ موجود دیگری در جهان نمیشه گفت دکتر اکرمی؟ حتما یه چیزی در ایشون هست که یونیک، منحصر به ایشون و هر انسان همینطوره. تعجب کنید دارد، نه این که بگید که مثلا خب هزار تا آدم همشون زهره هست، اسمشون زهره هست، هزار تا دختر و زن وجود دارن که اسمشون زهره هست. اون مسما به نام زهره مراد نیست. مسما به نام زهره یک مفهوم کلیه که هزار تا مثلا ممکنه داشته باشه. نه، این زهره خاص این نمونه تو تاریخ نداره. یعنی از اول خلقت تا آخر خلقت دیگه زهره دومی نداره. این زهره به خصوص داره میگیم ما، نه مسما به نام مصطفی، مسما به نام احمد، مسما به نام عرضم کنم که شهین و مهین. نه، این شهین خاص، این شهینی که الان اینجا روبروی من نشسته، این نمونه نداره. اینو اسمش پرسونال آیدنتیتی، هویت شخص. اینم یه عنوانی است که به هر کدوم از ما اطلاق بشه، ولی که در این عنوان ما با کسی شریک نیستیم. استفهام. اما یه عنوان چهارم هم وجود داره که این عنوان چهارم محل بحث الان توی مسئله ما. و اون عنوان چهارم اینه که غیر از اینکه به هر کدوم از ما میگن موجود، غیر از اینکه به هر کدوم از ما میگن انسان، و غیر از که هر کدوم از ما یک وجود خاصی هستیم که پرسونال آیدنتیتی ما به اونه، علاوه بر این دیگه الا ماشاءالله عناوین غیر این سه تا بر ما اطلاق میشه. مثلا به ما، به بعضمون میگن پدر، به بعضمون میگن مادر، به بعضمون میگن همسر، به بعضمون میگن سفید پوست، به بعضمون میگن زرد پوست، به بعضمون میگن سرخ پوست، سیاه پوست، به بعضمون میگن فقیر، به بعضمون میگن غنی، به بعضمون میگن زن، به بعضمون میگن مرد، به بعضمون میگن پیر، به بعضمون میگن جوان، به بعضمون میگن عرض میکنم که باسواد، به بعضمون میگن بیسواد. دیگه عناوین الا ماشاءالله هر عنوانی که قسم اول نباشه و دوم نباشه و سوم نباشه دیگه میشه قسم چهار. یعنی غیر از موجود بودن، غیر از انسان بودن و غیر از هویت شخصیمون، دیگه هر عنوان دیگری که ما اطلاق بکنند، توجه میکنید که اینا همه عناوین در واقع نسبی هستند. یعنی در یه شخص هستند، در یه شخص دیگه نیستند، در یه گروه از اشخاص هستند، در یه گروه دیگه از اشخاص نیستند. این عناوین چهارم عرض کنم که اینا که محل بحث ما اینجا هستن. بالاخره همه ما که مرد نیستیم بعضمون زنیم، همه ما که پدر نیستیم بعضمون مادریم، همه ما که اصلا همه زنها هم که مادر نیستن بعضشون زنان و مادر نیستن، همه ما که فقیر نیستیم بعضمون غنیم، همه مسلمان نیستیم بعضمون یهودیم و به همین دلیل. این پارشالیتی در اخلاق معناش اینه که نباید این عناوین قسم چهارم تو احکام اخلاقی دخالت کنه. نباید اخلاق پارشالیتی داشته باشه نسبت به این امور. اگر یک نظام اخلاقی پارشالیتی نسبت به این امور داشت و گفت فلان کس از آن رو که مرده است متفاوت است با از آن رو که زن است، متفاوت نزازه امور نچار و طبیعی ها، چون با اخلاق سر و کار داریم، مگر مسلمه که مرد و زن به لحاظ بدنشون هم تفاوتونه، شکی نداریم. چه بسا مرد و زن به لحاظ ذهنشون هم تفاوت داشته باشن، یقین نداریم ممکنه تفاوت داشته باشن، حتی ممکنه به لحاظ روانشون هم تفاوت داشته باشن. این که مردی و زنی تا چه عمقی از وجود مرد و زن رسوخ میکنه، این محل بحث جدی فیلسوفان ذهنه. تو بدن که حتما رسوخ داره، بالاخره مرد و زن شکی نیست که به لحاظ بدن فرق میکنن، اما آیا مردی و زنیشون تو ذهنشون هم رسوخ میکنه که ذهن مردم با ذهن زن فرق میکنه یا نه؟ بعضی ها میگن آره، مثل خانم لومبروزو روانشناس معروف ایتالیایی که نخستین بار گفت که نه مردی و زنی تا ذهنم راه پیدا میکنه، یعنی ذهن مردم با ذهن زن فهم. خب حالا چه درست شما درست لخیر تومدور بخنه کرد تو روان مرد و زن هم ممکنه مرد و زنی رخنه بکنه. بالاخره در ساحات مختلف وجود مرد و زن تا یه جایی مردی و زنی فرق میکنن با هم، از یه جایی به بعد دیگه مرد و زن فرق با هم نمیکنن. اینا محل بحث نیست، اینا که امور تکوینی هست، امور طبیعی هست که بالاخره در ناحیه بدن، در ناحیه ذهن، در ناحیه روان و به نظر کسانی که به این ساحت دیگری هم قائلن غیر از نفس به نام روح و اون غیر از نفس میدونن، بالاخره در هر کدوم از این ساحت ها ممکنه کسی معتقد باشه که مرد و زن فرق میکنه یا نمیکنن. تنها جایی که شکی نداره که مرد و زن فرق میکنن تو بدن، اون که شکی نداره. اونی هم که شکی نداره که فرق نمیکنن مرد و زن در روح به معنی است که عارفان میگن، اونجا هم شکی نداره که انوثت و ذکورت وجود نداره، دیگه مردی و زنی تو ساحت روح وجود نداره. اما توی ساعتهای میانین میان بدن و روح، مثل ذهن، مثل نفس، مثل قوای نفسانی، اینجا خب که محل شک و شبهه هست که تا کجا مردی و زنی راه داره و کجا مردی و زنی راه نداره. اینا محل بحث نیست. محل بحث اینه که اخلاق نمیتونه بگه که فلان کس چون مرد است فرق میکنه وضعش به لحاظ اخلاقی با فلان کس چون زن است، یا فلان کس چون زن است فرق میکنه با فلان کس چون مسلمانه فرق میکنه با بودایی و بودایی فرق میکنه با چون فقیره فرق میکنه با غنی، چون غنی فرق میکنه با فقیر. توجه کنید این عناوین رو نسبت بهش اخلاق باید بی‌طرف باشه، یعنی اخلاق باید احکامش جوری باشه که این احکام بسته به این که من مرد باشم یا زن، فقیر یا غنی، آسیایی یا اروپایی، قرن بیستومی یا قرن هفدهمی یا قرن بیست و سومی، و چه مکتبی، چه مسلکی، چه مشربی، چه مرامی، چه دینی، چه مذهبی، چه کیشی، چه آینی، چه عقائدی اینا رو داشته باشم نباید فرق بکنه. نسبت به این عناوین قسم چهارم باید بیطرف باشه. نظامات اخلاقی به میزانی که این بیطرفی رو حفظ نمی کنن از نظام اخلاقی میرن ثابت میشن، و چون این بیطرفی رو حفظ نکردن زومراتبه، نظامات اخلاقی از این لحاظ به صورت زومراتبی سقوط میکنن از اخلاقی میرن یا نه سقوط میکنن به اخلاقی میرن، بسته به اینکه چقدر این ایمپارشیالیتی رو دارن و چقدر این ایمپارشیالیتی رو ندارن. خب این خیلی مورد تاکید فیلسوفان اخلاق اخیره که ما باید نظامات اخلاقی که میخوایم گزینش بکنیم اگر بنابر گزینش نظام اخلاقی باشه، این درش مهم باشه که چقدر نظام اخلاقی براش متفاوتن. خب این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که انسانها ارزیابی‌های اخلاقیشون که راجبشون میکنیم باید از حیث موجود بودن به انسان بودنشون باشه، از این حیث که موجودند و از این حیث که انسانند باید ارزیابی اخلاقی نشون بشه. اما از این حیث که علاوه بر اینکه موجودن و علاوه بر اینکه عرض کنم که انسانن، علاوه بر یکیشون نمیدونم مرد، یکیشون زن، یکیشون مسلمان، یکیشون غیر مسلمان، نباید با هم تفاوت داشته باشن. حالا آیا اگه از این آزمون ما بخوایم استفاده بکنیم نظام اخلاقی برقرار میمونه یا هیچ نظام اخلاقی از این آزمون جون سالم به در نمیبره؟ خود گنسله در جای یه جمله در پانوشت همین فرمان افکتش یه جمله داره که میخواد میگه در واقع مشعل به اینه که اگر بخوایم این قاعده رو به کار بزنیم تقریبا هیچ نظام اخلاقی نیست که 100% از این آزمون سرفراز بیاد بیرون، ولی خب فرق میکنن. یه نظام اخلاقیه که خیلی خیلی در این آزمون موفق تره و یه نظام اخلاقیه که خیلی خیلی ناموفق تره تو این، و خیلی براش فرق میکنن عناوینی که بر آدمیان اطلاق میشه. اینم ششون بود که در واقع ویژگی ششون بود که مثلا عرض کنم. ویژگی هفتم عقلانیت، رشنالیتی در اخلاق. رشنالیتی در اخلاق یعنی این که نظام اخلاقی جوری نباشه که با خرد ما ناسازگار باشه. اگر خرد گریز هست باری قابل تحمله، ولی خرد ستیز نباید باشه. آرمان اینه که خرد پذیر باشه. اما اگر خرد پذیر هم نیست، نهایتاً میگه به خرد گریز اکتفا بکنه، اما خرد ستیز نباشه. خب حالا این ما فقط در یه جمله تعبیر در واقع توضیح بدم یعنی چی. ببینید اگر یک کسی به شما گفت که آقا خانم بپذیر که الف به است، الف به است یه گزاره عرضه کرد بر شما و از شما خواست که به این عقیده بپذیرید، به این گزاره اعتقاد پیدا کنید، به این گزاره، به الف به است مثلا یا بعض جیم ها دالت، اگر شما خواست که شما بپذیرید از اون، هر کس شما مطالبه قبول میکنه شما حق دارید ازش مطالبه دلیل بکنید. این قاعده کلیه در عقلانیت نظری. ببینید یه وقت هست که من خواب دیشبم رو بر شما نقل میکنم، فقط نقل میکنم، اینجا شما میتونید از من دلیلم نخواهید، فقط نقل میکنم که فلانی آقا خانم من دیشب یه خواب دیدم. خب شما میشه خواب من میشه درسته. من میگم آره دیشب خواب دیدم که تو بازار یه معامله با هم کردیم و توی معامله تو 8000 تومان من بدهکار شد. خب تا اینجا ایش مشکل چون میشه. اما اگه وقتی خواب رو نرفتم گفتم خب اون 8000 تومان که بدهکار شدید در بدین، یعنی شما از من دیگه، من از شما مطالبه چی کردم در بوده؟ قبول حرفم رو کردم که باید حرفم رو قبول کنی. وقتی شما حق از من مطالبه چی بکنی؟ دلیل، یعنی دلیل بیار که هم چه خوابی دیده ای. هر کس از شما مطالبه قبول سخنانش رو نکرد، شما هم مطالبه دلیل بر سخنانش میتونی نکن. مثلا مثل شکبه ها، درد دل ها، من میشنم برای شما درد دل میکنم که فلانی من یه بچه هایی دارم اینجوری هم اینجوری هم این درد دل دارم برای شما میکنم، پدر خانم هم اینجوره، مادر زن هم اینجوره، از هست خب درد دل دارم برای شما شکبه میکنم، بس و شکفا به گفته خودم. خب مشکل هم. اما اگه برش گفتم که خب حالا که اینطوری تو میتونی بری سر پدر زن من رو ببری؟ دیگه شما میتونی بگید خب دیگه من میخواستم از شما حرف ما قبول کنی که همچه ظلم پدر زن من کرده. خب میتونی شما میتونی بگید خب باشه بعد میرم میبرن. میگید آقا دلیل بیار که از این حرفا که از پدر زن به راسته. بنابراین سخن وقتی ما با دیگری میگیم از دو بیرون نیست، یا فقط اظهار ما فی ضمیر میخوایم بکنیم نه چیزی بیش از این، طرف هم میتونه از ما مطالبه دلیل نه فقط بشه سخن بسیار یه سریع کنم. اما اگر من سخنی گفتم و علاوه بر اینکه اظهار ما فی ضمیر کردم، از شما تصدیق ما فی ضمیر خودم رو هم خواستم، گفتم قبول کن که حرف من حرف درستی بوده، یعنی از شما مطالبه قبول میکنم، شما که مخاطب منید باید مطالبه دلیل از من بکنید. و این اول شرط عقلانیت نظری آدمیه که هر کس از او قبول خواست او هم از او دلیل بخواد. توجه میکنید مطالبه دلیل هنگام تقاضای قبول، هر کس تقاضای قبول کرد من هم وظیفه دارم که ازش مطالبه دلیل بکنم، مگه اینکه تقاضای قبول نداشته باشه، میگه همینطور خواهم و نقل کردم، میخوای باور کنم میخوای باور نکن، خب اونجا مشکل نداره، اما خواستم باور کنم دلیل بکنم. خب حالا اگه اومدیم بر این اساس، اومدیم یه کسی بر شما عرضه کرد الف به اصل و گفت که آقا خانم قبول کنین الف به اصل، در اینجا برای ذهن شما سهالت بشه تا که کسی الف به اصل بر شما عرضه کرد. یکی این که وقتی به ذهنتون رجوع میکنید میبینید ذهنتون قاطعا میتونه اثبات بکنه سه قلف بسر رجوع میکنید، ذهن خود شما به ذهن خودتون که رجوع میکنید، ذهن خودتون مراده ها محل بحث اینجاست، به ذهن خودتون که رجوع میکنید میبینید ذهنتون قاطعا میتونه اثبات بکنه که آره الف بسر. به الف بسر در این حالت میگن خلط پذیر، میگن حکم الف بسر خلط پذیر. یه وقت وقتی کسی الف بس رو شما عرضه میکنه و از شما قبول میخواد، شما وقتی به ذهنتون رجوع میکنید میبینید ذهنتون میتونه قاطعا اثبات بکنه کذب الف بس رو، نه صدق الف بس رو، کذب الف بس رو. خب در اینجا به الف بس که کذبش قابل اثباته میگیم خلاستیز انتیرشنانه داره میستیزه بخیر. نه حالت دو، یه حالت سوم مصبره که الف به اصل بر ذهن شما عرضه میشه، ذهنتون نه اثبات میتونه بکنه صدقشا، نه اثبات میتونه بکنه کذبشا، هیچونه نمیتونه اثبات بکنه، همینطور متحیر میمونه، نه بکنی متحیر میمونه، نمیشه قاطعا نشون داد که صادق این گزاره، نمیشه قاطعا نشون داد که کاذبه، همینطور میمونیم. به این وسطی میگن خردگریز. خرد ستیز نیست که صدقش قابل کذبش قابل اثبات باشه، اما خرد پذیر هم نیست که صدقش قابل اثبات باشه، نه صدقش قابل اثبات نه کذبش. به این میگیم خردگریز. این ایرشناله در واقع، نه انترشنال، ایرشناله، خرد ستیز، خردگریز. خب معلومه که آدم خرد پذیرها رو باید قبول کنه، این که واضحه. معلوم هم هست که خرد ستیزها رو باید رد کنه، این هم واضحه. اما حالا با خردگریزها باید چیکار بکنه؟ خردگریزها رو باید چیکار بکنه؟ اینجا یه بحث پیچیده ای و مفصل و خیلی جذابی وجود داره که من نمیخوام واردش بشم، نتیجه شو باید رد کنم. بحثم برمیگرده به نزاعی که بین ویلیام جیمز در این مورد وجود داشت و کلیفورد، فیلسوف و ریاضیدان قرن 19 انگلیس. این بحث خیلی خیلی عمیقی بین این دوتا در گرفت و در اینجا در باب خردگریز ها کلیفورد یه حرفی میزد و ویلیام جیمز حرف دیگری میزد، ولی از وقتی که ویلیام جیمز ادله خودش رو اقامه کرد دیگه کسی به حرف نمیزد. کلیفورد اعتنایی نکرد. الان سخنی که مورد قبول معرفت شناسانه همون سخنی است که ویلیام جیمز میگفت. حالا من دیگه وارد اون نزاع نمیخوام بشم، حاصلش فقط براتون میگم. حاصلش اینه که این خردگریزها باز در درون خودشون به دو دسته تقسیم میشن. خردگریزها گفتم اونایی بودن که نمیتونستیم صدقشون رو اثبات کنیم، نمیتونستیم کذبشون رو اثبات کنیم، همینطور متحیر بودیم که آیا صادقن یا کاذب. خب خود اینا در درون خودشون به دو دسته تقسیم میشن. یه دستشون چنانن که در عین اینکه نه صدقشون و نه کذبشون قابل اثبات نیست، اما وزنه صدقشون سنگین تره یا وزنه کذبشون سنگین تره. یه دسته اینجا باید همون جایی که وزنه سنگین تره همون رو قبول کنیم. اگه وزنه صدق سنگین تره ولی اثبات صدق نشده ها، ولی وزنه صدق سنگین تره، خب باید صدق بخواهیم. و اونجا وزنه کذب، اگه وزنه کذب قوی تر سنگین تره ولی کذب هم اثبات نشده ولی وزنش چیه؟ سنگین تره. در اینجا میگن آقا اون طرفی که وزنش سنگین تره رو قبول کن، اگه وزنه صدق سنگین تره صدقش رو قبول بکنی، اگه وزنه کذب سنگین تره کذبش رو قبول کنی، ولی اثبات هم نشده ولی وزنه به دخل سنگین تره. مثال خیلی واضحش اینه که فرقش ما توی دانش سی و فرض کنید تمام در و پنجره ها بسته است نسبت به بیرون، ما هیچی از بیرون نمیبینیم فرض کنید، و حتی این صدایی هم فرض کنید از بیرون نمیشنیم، کاملا اینجا محصول محصولیم، کاملا از بیرون بیخبریم. 3 ساعت هم اینجا نشسته، بعد از 3 ساعت از اینجا میریم بیرون، از اتاق میریم بیرون. وقتی میریم بیرون ببینیم تمام خیابون و کوچه و اتومبیلا و اشجار و جدولا و عرض کنم که هر چیزی که میبینیم خیس آب، همه جا تره. درست توی 3 ساعتی بود اتاق بوده، این بعد رفته ببینیم. خب در اینجا میشه گفت چی؟ میشه گفت که دولت دستور داده که توی 3 ساعتی بود اتاق بودیم، دولت دستور داده که رو سر شهر تهران آب بپاشن با هلیکوپتر بزنن و هواپیمایی بوده و تمام شهر تهران رو از اون بالا آب پاشیده. یه احتمال اینه که بگیم نه دولت دستور نداده آب بپاشن، اما توی 3 ساعتی ما اینجا بودیم تمام لوله های آب تهران ترکید، آب از چپ پاشیده به راست، از راست به چپ، از بالا به پایین، از پایین به بالا، از این ور به اون ور، از اون ور به همه جا آب پاشیده، از همه لوله ها ترکید. یک کمی که بگیم که نه توی 3 ساعت ما اینجا بودیم بارون اومد، با فرض اینکه این 3 ساعت ما هیچ راهی به بیرون نداشته باشیم، کدام یک از اینا صدقش قابل اثباته؟ هیچ کدوم صدقش قابل اثبات نیست، چون فرض گرفتیم که ما توی 3 ساعت از بیرون هیچ خبری نداریم، بنابراین هیچ کدوم این 3 تا فرض صدقش قابل اثبات که نیست، چون که خبر نداشتیم از بیرون. شاید تمام لا ترک، شاید دولت دستور داده که چون فعلا مهرورزه دستور آب بپاشه،
ناشون یعنی احتمال صادق‌تره
در این شرایط. بله. یه احتمال ببینید اگه دقت بکنید هیچ کنوم از اینا صدقش قابل اثبات نیست. اثبات نمیشه که از صدقشو. کذبش هم نمیشه اثبات کرد. اما انصافا وزن کدوم بیشتره؟ وزن این که بارون باریده باشه بیشتره. میگن اینجا وزن این که با اینکه ادله ایشون صرف و کذب رو اثبات نمی کنن اما با این همه وزن این که بارون باریده باشه بیشتر. چرا؟ چون بارون باریدن پیشفرض های کمتر داره، پیشفرض هاش هم قابل قبول تره و پیشفرض های چیزهای دیگه هم میتونن تبیین بکنن. چون اینجوری ها بازم بارون باریده است انگار وزنش بیشتر از اینکه آب پاشیدن رو سر شهر تهران یا اینکه تمام لوله های آب تهران ترکیه. تمام لوله های آب تهران بخواد به ترکیه خیلی پیشفرض میخواد، تعداد پیشفرضاش خیلی بالاست و بعد پیشفرضاش هم هر کدامشون هم دونه دونه شون قابل قبول، قابلیت قبولشون برای ذهن ما سنگینه و بعدم چیزای دیگه رو تبیین امتحان بکنن. ولی بارون باریده هم تعداد پیشفرضای کمتری داره، هم هر کدوم از پیشفرضاش برای عقل عرفی ما، فهم عرفی ما قابل پذیرش تره و همون چیزی دیگه طبیعی میتونه بکنه. وقتی در اینجا ببینی ما در واقع با سه تا گزاره سر و کار داریم که هیچ کدام اثبات صدقش نشود، هیچ کدام اثبات کذبش نشود، ولی بالاخره کفه صدق یکی از اینا نسبت به دو رقیب دیگه سنگین تره. خب در اینجا ما یه خرد گریزی سر و کار داریم که کفه صدق یکیش بیش سنگین تره. خب اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا اونو میپذیریم. اما اگر یه وقتی با یه خرد گریزی سر و کار داشتیم که نه فقط صدق و کذبش قابل اثبات نیست، کفه صدقش هم سنگین تر از کفه کذبش نیست، کفه کذبش هم سنگین تر از کفه صدقش نیست، یعنی همیشه دقیقا راست 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 را میستدن. مجموع کنیم اینجاست که ویلیام جیمز میگفت که اینجا دیگه مقام عقل آدمی کاملا ساکت ساکته، دیگه هیچی برای گفتن نداره. وقت اینجا میگفت افاده عملی رو باید درمیم در نظر گریم. ببینیم اگر کدوم از قضیه رو بپذیریم، صدقش رو بپذیریم، آثار روانی مثبت‌تری رو میذاره، یا اگه کذب این قضیه رو بپذیریم آثار روانی مثبت‌تری میذاره. اینجا دیگه باید آثار روانی مترتب بر عقیده رو بسنجیم. ببینیم آثار روانی مترتب بر عقیده و الف به است آثار روانی بهتریه یا آثار روانی مترتب بر قبول الف به نیست. این بحثیست که بین کلیفورد و آنتون جیم در گرفت. من مفصل گزارش این بحث رو در مقدمه کتاب تنبع دین در روزگار ما اونو مفصل گفتم، کل بحث رو آوردم و گفتم که چرا به اینجا کار کشیم. خب الان این مورد قبل. خب حالا عقلانیت که میگن نظام اخلاقی باید عقلانیت داشته باشه، یعنی در حالت آرمانی خردپذیر باشه آنچه که میگه. ولی اگر خرد پذیرم نیست دیگه لاغت چی باشه احکامش؟ خرد گریز باشه. ولی اگه خرد گریزم هست باز کنون خرد گریز باشه؟ خرد گریزی که کفه صدقش بر کفه کذبش چه هست؟ میچربه. اینجور باشه. ولی اینکه خرد ستیز وجود داشته باشه تو احکام اخلاقی، این نظام اخلاقی از نظام اخلاقی اونها ثابت میکنه. چرا ثابت میکنه؟ به دلیل اینکه انسان موجود عاقله و اگه بخوان یه احکام اخلاقی برای صادر بکنن که خلاف عقلش باشه، تکلیف مالایوتاقش کردن و لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا نمیتونه کسی رو، نه خدا، به طور کلی لا یکلف عادل نفسا الا وسعها، هیچ عادلی نمیتونه یه کسی رو به فوق وسع و تواناییش امر بکنه، تکلیف بکنه. و چون ما عقل داریم بنابراین یکی از وسعهای ما که در نظر باید بگیرنده که ما نمیتونیم خلاف عقلمون عمل بکنیم، نمیتونیم. بنابراین امری نباید به ما بکنن که خلاف عقلمون باشه، یعنی خلاف ستیز باشه. تکلیفی نباید بکنن، توصیه نباید بکنن که این توصیه خلاف ستیز باشه. بنابراین باید آنچه که توصیه میکنن خلاف پذیر باشه، نه دیگه در کمترین و بدترین حالتش خلاف گریزی باشه که صدقش رو چون داره برکز میشه. اما دیگه خلط ستیز یه چیزی که عقل ما نمیتونه به پذیرتش، این تو نظام اخلاقی نباید رخنه بکنه، نه تو خود نظام اخلاقی، نه تو پیشفرض‌های نظام اخلاقی و نه تو لوازم نظام اخلاقی. تو خود نظام اخلاقی و پیشفرض‌های نظام اخلاقی و لوازم نظام اخلاقی، تو این سه تا حوزه ما نمیتونیم با خلط ستیز سر و کار داشته باشیم. بنابراین هم وقت باید چی کار بکنیم؟ باید یه دلیلی داشته باشیم، به تعبیر قرآنیش بخوام بگم ها تو برهانکم،